گشتند. خب و ما یتبعو اکثرهم الا ظنا، اکثر این مشرکان پیرو ظنند، پیرو گمانند، با تقلید کور کورانه از کبرایشون تسلیم حق میشن، در حالی که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، با گمان انسان به حق نمیرسه. ان الله علیم بما یفعلون. خب پس روشن شد اولین سوال و جوابش که اینجا اکثریت که هست اقلیت هم هست، اکثریت عموم مشرکان هستند که در بند گمانند و اقلیت سرانشون هستند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان گرامی، هموطنان عزیزم، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان خانواده. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و در پناه خدا باشید. با ذکر یک صلوات میریم و برمیگردیم تا کارشناس محترم برنامه هم به جمعمون اضافه بشن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب استاد یوسف زاده عزیز که باز هم قبول زحمت کردند و در استودیوی رادیو معارف حضور پیدا کردند.
ممنونم، تشکر، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تک تک شنوندگان عزیز پرسمان خانواده. امیدوارم آن چیزهایی که امروز میگیم و میشنویم مورد رضایت پروردگار قرار بگیره.
انشاءالله که بتونیم چند چراغی رو امروز برای شنوندگان عزیزمون روشن بکنیم. استاد عزیز، همچنان داریم از وظایف آقایون در خانه میگیم و توی این موضوع هستیم. فکر میکنم که به جاهای خوبش داریم نزدیک میشیم و نکات بسیار کاربردی رو شما در برنامه‌های قبل فرمودید. در ادامه قرار هست چه موضوعی رو بررسی بکنید از زاویه دید آقایون؟
بله، ما داشتیم که وظایف و نقش‌های آقا رو تو محیط خانه میگفتیم برای اینکه نیازها در محیط خانه تعدیل بشه.
بله.
گفتیم یه سری کارهای ما برای اینه که نیازهای خودمون و نیازهای همسرمون و فرزندانمون برطرف شه. حالا گفتیم یه نیاز مهمی که مردا دارن اون بحث اقتدارشون، احترامشون، جایگاهشون و ارزشمندیشون تو محیط خانواده است. اما آقایون بعضی وقتا خودشون تو خونه یه سری تکالیف و نقش‌ها رو نقض میکنن، همین باعث میشه این نیاز احترام و ارزشمندیه توی خونه از طرف دیگران تأمین نشه، یعنی خودش باعث میشه که این اتفاقه نیفته. داریم راجع به خطای مردان در تعاملات خانوادگی صحبت میکنیم. بحث زورگویی و دیکتاتوری رو گفتیم، داد و فریاد رو گفتیم، تهدید و فشار رو گفتیم، گفتیم، الان میخوایم موارد دیگر رو راجعش صحبت کنیم. خطاهای مردان در محیط خانواده میتونه هم باعث بشه که احترام و جایگاه اونها در خونه شکسته بشه،
بله،
هم باعث بشه که دیگران اونطور که باید به مرد خونه تکیه نکنن، بهش اعتماد نکنن، کوه خونه، ستون خونه آقا نباشه. یکی از اون خطاها چیه؟ آی دارابی، معمولا اعضای خانواده،
بله،
توقع دارن مرد تو خونه رفتارهای منطقی داشته باشه.
درست.
یعنی توقع دارن قوه عاقله خونه آقا باشه، همونطور که آدم توقع داره مادر خونه قوه عاطفی، قوه احساسات، مهر و محبت خونه باشه. پس یکی از خطاهایی که میتونه جایگاه یک مرد رو توی خونه متزلزل کنه رفتارهای غیر منطقیه. این که من رفتارهای، ما اصطلاحا هم میگیم تکانشی، یعنی رفتارهای بدون فکر، بدون فکر، بدون مدیریت، یک سری رفتارها و عادتهایی که داره به خودمون و دیگران آسیب میزن، میخوایم یه تصمیمی بگیریم، همسر خونه میگه فلان کار رو انجام بدیم، بدون دلیل، بدون منطق، بدون توضیح، نه نکنیم، یا یه کاری رو میخواد انجام بده، یه ارتباطی بگیره با خانواده مثلا فامیلشون، فامیل همسرشون، یا ارتباط نگیره، کاملا غیر منطقی، بگه نه من میگم این اتفاق نیفته، توضیح هم میخوای، میگه چرا، چون من میگم. خود این تو اوایل شاید قدیمی ها فکر میکردن، بعضی هاشون، جدیدی ها هم بعضی هاشون فکر میکنن که اگر ما بی دلیل مخالفت کنیم، بی دلیل حرفمونو به کرسی بنشونیم، این یعنی ابهت داریم، در حالی که آدم های با ابهت، آدم های مقتدر، آدم های مستحکم، آدم هایی هستن که پشت کارها و رفتارهاشون دلیل وجود داره، خجالتی هم نمی کشن از گفتن دلیلش، من به این دلیل این کارو کردم.
یعنی در واقع من یاد این بحث مدیریت افتادم، که مدیریت در محل کار و مدیریت در خانه و خانواده چقدر میتونه شبیه هم باشه.
بله. در واقع ما مدیریت کلان خانواده رو میگیریم بر عهده مرد.
بله بله.
بعد میگیم شما میتونید مدیریت نظامی پادگانی داشته باشی، از بالا به پایین دستور بدی، همه هم باید مطیع بشن. این مدل مدیریت در پادگان جوابگوه، در جایی که باید نظم حاکم باشه، قواعد و مراتب وجود داره، ولی در محیط خانواده که یک محیط تعاملی بلند مدت خارج از تعاملات رسمیه جواب نمیده. یعنی جایی که رسمیه اون مدل مدیریت جواب میده، خب شما دستور میدی کارمند باید انجام بده، سرباز زیر دسته باید انجام بده، چاره ای نیست. اما تو محیط خونه این مدل پاسخگو نیست، چون مدل خونه مدل رسمی و کارمندی نیست.
دقیقاً مدل حاکم بودن و حکمرانی کردن، یا رئیس بودن و ریاست کردن.
دقیقاً. شما اونجا مرد توی خونه زمانی حرفش و مدیریتش میره که مدیریت تعاملی مبتنی بر محبت داشته باشه. آقا از کجا میگی؟ چون مدل خانواده اینه، روشن، خانواده.
بله بله.
که مدل کارمندی و سازمانی
بده دیگه.
بله، شما تو محیط خانواده تعاملاتتون چجوریه؟ تعاملات با محبت، با صمیمیت، با مسئولیت، با عشق و علاقه. پس مدیریتمون هم باید از همین جنس باشه، باید بخونه. توی این مهندسای کامپیوتر میگن اون سیستم عامله باید به مشخصات سیستم بخوره.
بقید.
اینجا ما نیازمندیم که منطقی کار کنیم. یکی دیگه از فوایدش رو بگم، این نکته و این خطا رو جمع کنم.
خواهش میکنم.
ببینید، یکی از فواید مدیری منطقی و تعاملی تو محیط خانواده اینه که بچه ها و همسرم و دیگر اعضای خانواده اونها هم مدیر بار میان، با کفایت بار میان، با عرضه بار میان. وقتی من همه رو وابسته میکنم به نظرات خودم، چه منطقی چه غیر منطقی، حتی منطقی هم پشتش باشه ولی بیان نمی کنم، این باعث میشه بقیه فقط منتظرم ببینم من چه کار میکنم. مثلا بچه های من هیچ موقع یاد نمیگیرن تو لحظه تصمیم بگیر، تبعات تصمیمتو با گردن بگیر، اون قضیه رو مدیریت کن، منتظر نباش با مامان بیان بگن تازه چه کار میکنی.
این برخورد آقایون ارتباطی هم داره با انگیزش در اعضای خانواده؟
بله بسیار.
خیلی خوب.
انگیزه میشه در اخلاق بچه ها انگیزه درونی.
آها.
عاملش، منبع انگیزشش، منبع کنترلش بیرونی نمیشه.
درسته.
اگر فقط بهش دستور بدیم، زین پس منتظر از بیرون یه انگیزه‌ای، یه دستوری برسه کاری کنه، نبود میفته گوشه اتاق.
خیلی جالب شد. این یک سوال بود که من پرسیدم، سوالی که از شنونده ها بود، که تو بخش بعدی که میریم سراغ پاسخگویی به سوالات عزیزانمون حتما من مطرح میکنم و شما پاسخش رو خواهید داد. یک فاصله بگیریم از اتاق فرمان آقای استاد یوسف زاده عزیز. ضمن این که من اعلام بکنم شماره تلفن های برنامه رو و همچنین سامانه پیامکی مون رو که اگر دوست دارید شنوندگان گرامی برای ما پیامک بفرستید و سوالتون رو مطرح بکنید، بتونید راههای ارتباطی رو داشته باشید. 329-10-551 و 329-10-552 با کد 025 که شما پشت سر هم میگیرید این تلفن ها رو، پیشنهاد میکنم در ساعات اداری تماس بگیرید تا همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف بتونن پاسخگوی شما باشند و همچنین سامانه پیامکی 3-4-0-553.
یه عمر که به پای من میسوزی، با غم و غصه های من میسازی، تویی که با قلب همیشه عاشق، با غربت دنیای من میسازی. خدا میدونه چی سرم میومد، با من و قصه ها مگه نبودی، شکستی با من شب تنهاییمو، کنار من زندگی رو سرودی، کنار من زندگی رو سرودی.
خب دوستان عزیز و ارزشمندم، میخوایم بریم سراغ سوالات شما که تو بخش قبل من در واقع برخورد پدر خانواده با انگیزه رو یک اشاره کوتاه کردن استاد من پرسیدم و الان سوال کاملش رو میخوام بپرسم. یکی از شنونده هامون سوال پرسیدن که من گاهی اوقات ناامید میشم از اینکه شوهرم داره این برخورد رو میکنه، انگار من باید نازشو بکشم، انگار من باید دورشو بگیرم، چرا این اتفاق میفته در حالی که من انتظار دارم وقتی که من قهر میکنم همسر من بیاد و در واقع منت کشی بکنه، یه جورای قربون صدقه من بره و این رابطه رو درست بکنه. این به چه شکله؟ این ارتباط مردها در خانواده تو این زمینه چجوری باید باشه؟
در واقع سوال راجع به اینه که من وقتی قهر میکنم ایشون نمیاد برای آشتی، پیش قدم نمیشه، من باید همیشه، حتی اگر من قهرم من باید پیش قدم بشم. ببینید وقتی ما در تعاملات درون خانواده میگیم ما یک سری تعاملات گرم، صمیمی و مبتنی با محبت داریم، باید اون چیزهایی که به این مدل تعامل آسیب میزنه رو جلوشو بگیریم. اگر جلوشو نگیریم تبعاتش هم آسیب زننده است، یعنی کاری که سالم نیست، سازنده نیست، کارآمد نیست، طبیعتاً تبعاتش هم سازنده نخواهد بود. ما یکی از خطهای قرمز رو توی محیط خانواده قهر کردن میدونیم. قهر کردن یعنی اینکه رابطه رو که قرار بود رابطه گرم صمیمی مبتنی بر محبت باشد رو قطع کنیم.
درست.
یعنی ما می توانیم از هم ناراحت باشیم، از هم عصبانی و خشمگین باشیم، از هم دلخور باشیم، ولی حق نداریم با هم دیگر قهر کنیم. قهر کردن خط قرمز زندگی هاست. وقتی قهر میکنیم یعنی چی؟ پیام پنهان توش داره. پیام پنهانش آی داره بی خیلی حس بدی منتقل میکنه با آدم.
خیلی.
پیام پنهانش چیه؟ میگه که اون موضوعی که سرش من قهر کردم مهمتر از تو و رابطمونه.
چقدر قشنگ.
منظور این یعنی منظور چقدر... منتقل میکنه.
آره آره، یعنی در واقع این زیبایی این چالش اینه که ما چجوری بتونیم حلش کنیم.
بله بله، مدل حل مهمه.
آره.
مدل حلی که ما به صورت قهر میگیریم دنبال منت کشیدن هستیم، حالا کی بکشه اول من یا اولون، اصلا اصل این فرایند آسیبه.
درست.
اول کی بیاد دوم کی بیاد مسئله نیست، مسئله اینه در تعاملات درون خانوادی قهر بیاد. این که ما در روایات در مورد قهر، قطع ارتباط روایات سنگینی داریم، اگر 3 روز طول بکشه اینها از دین خارجن. خیلی روایت سنگینه.
با توجه به این روایت آیا وظیفه آقایون هست که پیش قدم بشن؟
ببینید من میگم که تعامله باید شکسته بشه. تو تعامل غلط، تو جای اشتباه، اولین بیاد یا اون بیاد مهم نیست.
خب با توجه به
با هم حرف بزنید.
همین با توجه به منطقی بودن پدر خانواده، با توجه به محکمتر بودن پدر خانواده و با توجه به مواردی که اول برنامه گفتین، آیا پدر خانواده باید بیشتر کوتاه بیاد، بیشتر پیش قدم بشه و رابطه رو مدیریت بکنه، یا همون اندازه‌ای که پدر خانواده وظیفه داره مادر خانواده هم وظیفه داره؟
من به نظر مردو وظیفه داره، نمیتونم بگم یک فردی کوتاه بیاید این وسط. چرا؟ به خاطر اینکه جنسیت و نقشش متفاوته. من میگم به جای این کار به این خواهر گرامی پیشنهادم اینه، یک بار بشینید با همسرتون قانون بذارید. قانون زندگی ما این است که قهر نمی کنیم، می توانیم دلخور بشیم، آروم میشیم، بعد راجبش حرف میزنیم. بزرگترین، بهترین و سالمترین روش برای حل مسائل حرف زدن شفاف بدون قضاوت، توهین، زیر سوال بردن هم دیگه است. اونقدر لذت بخشه که راجع به مسائل اختلافی این مدلی حرف بزنی، بدون قهر، بدون دعوا، بدون داد و بیداد، بدون اینکه به همدیگه توهین کنیم، همدیگه رو کوچیک کنیم. این راه کارشه. باید از این مسیر بریم. اشتباه اول دومش بر نمی‌کنه.
با توجه به صحبت‌های حضرت علی، اول باید از درون ما بپذیریم که می‌خوایم درستش کنیم.
بله.
اگه قرار باشه تو برای محکوم کردن بریم توی بحث و گفتگو، فکر نمی‌کنم به جایی برسه.
آره، اون موقع که به نتیجه نمی‌رسه. آره، وقتی باید... که می‌خوایم حل کنیم، اونی هم که قهر میکنه گفتیم پیام پنهانش اینه، ولی عموما منظورش این نیست، میخواد به خواستش برسه.
دقیقا.
ولی مثلا اگر خانوم با آقا قهر میکنه، آقا داره این برداشت رو میکنه، بیچاره الان میگه که ببین این موضوع چقدر مهمه، من پیشش بیارزشم.
آها، این خیلی حس بدی میده.
حسشو بد میکنه.
آره حس خوبی نمیده واقعا. خب استاد عزیز، بریم سراغ سوال بعدی. گفتن که با توجه به اینکه در حال حاضر دختر خوب و مورد تایید دین رو به کاهشه و به راحتی پیدا نمیشه، آیا میتونیم با همین دخترهای شل حجاب ازدواج کنیم یا اینکه مجرد بمونیم بهتره؟
این سوال خب دغدغه این جوون رو نشون میده که مسائل دینی و ملاکای دینی چقدر براش مهمه و دغدغه جامعه رو داره. البته جای تأمل داره این که بگیم دختر خوب و مورد تایید دین رو به کاهشه.
اصلا من تعجب کردم، اصلا این همه دختر خوب. بله، این همه دختر عالی مؤمن.
هم پسرای مؤمن زیاد داریم، هم دختران مؤمن زیاد داریم. و اون که بگیم رو به کاهشه و اصلا گیر نمیاد مجرد بمونی،
شاید دور و بر ایشون نیست.
آره، یعنی شاید دور و بر ایشون کمتریم.
از دید خودشون
صورت کامل و کلی نمیتونیم این رو بگیم و این رو بدون تعارف و کلاس گذاشتن و اینا میگیم. واقعا آن چیزی که ما میبینیم و در مشاوره های پیش از ازدواجمون، در مشاوره های خانواده میبینیم، دختران سالم، دیندار، مؤمنه. آره. و پسران این گونه کم نیستن در جامعه ما، نمونش هم زیاده. ببینید به صورت کلی میگیم که تفاوت شرایط دینی، شرایط مذهبی زن و مرد بعد از ازدواج میتونه چالش هایی رو ایجاد کنه.
بله.
هم در مدل تعامل با هم دیگه میتونن دوچار چالش بشن.
بله.
هم بعدن در تربیت فرزندانشون دوچار چالش میشن. یعنی وقتی در ارزش های آقا و خانوم تفاوت یا تعارض هایی وجود داره، مدیریت کردنش ضروریه. اما اگر از یه حدی بیشتر رفت، واقعا آسیب‌های مختلف و تعارض‌های جدی رو میتونه ایجاد بکنه. به خصوص اگر این تفاوت در معنای زندگی، اصل باورهای دینی ایجاد کنه، پژوهش‌های ایرانی و غیر ایرانی، اسلامی و غیر اسلامی، این رو نشون دادن که میزان چالش و تعارض رو بالا میبره. اما اون طرف قضیه رو ببینیم، بحث چالش‌های تجرده. اگر مجرد هم بمانیم به خاطر اینکه اون گزینه صدی که مد نظر ماست وجود ندارد، خب چالش‌های تجرد تو دوران امروزی، سختی‌های اون، مستقل نشدن، بالا رفتن سن، اون فواید معنوی که در روایات برای ازدواج وجود داره و ما راجع به منیت، کنترل منیت در محیط خانواده، تعادل زیستی، تعادل روانی تو محیط خانواده صحبت کردیم رو از دست میدیم. آقا چی کار بکنیم؟ ما میگیم ملاک‌های دینی رو باید از جهات مختلفی ببینید. نکته اول، یعنی وقتی میخواید یه نفر رو انتخاب کنید باید همه جوانب رو، اخلاقیات دینیش رو ببینید، پایبندی به شرایع رو در دستورهای مختلف دینی ببینید، میزان این که اگر جای مخالفه است عناد دارد یا نه به خاطر فرهنگ تحت تاثیر جامعه، تعاملات خانوادگیتون، فرهنگیتون، جهتگیری فکری و سیاسیتون تطابق داره یا نه. نزدیکترین افراد رو در حیطه دینی و فکری متناسب گفتیم، شاید دوروبر ایشون اینطوری باشه دیگه. نست. نزدیکترین افراد از نظر فکری، از نظر دینی رو به خودتون انتخاب کنید. بله. و مجموعه ببینید دین رو در اون فرد و ببینید با کدومشون بیشترین تطابق رو، همراهی رو دارید و حتما در مواردی که چالش های این چنینی وجود داره، مثلا در یک دستورالعمل دینی، در یک مسئله چالش دارید، حتما با دقت و با مشاهده مشاوره پیش برید یا انتخابی داشته باشید و زندگی رو پیش ببرید. اما من توصیه‌ام به این دوست بزرگوارمون اینه که ایشون دغدغه ازدواج دینی داره، توصیه‌ام اینه از دعا کردن و توسل به اهل بیت، توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها غفلت نکنن، برای اینکه یک مورد انشالله متناسب، مناسب، همکف برای ایشون روزی بشه.
به امید خدا همکف و متناسب برای همه جوانان ایران زمین انشالله. همچنان با استاد یوسف زاده عزیز برنامه رو ادامه میدیم و قرار هست به سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم. سامانه پیامکی ما 30553 هست که شما میتونید در زمان پخش برنامه، یعنی همین الان، تلفن همراهتون رو بردارید و برای ما سوالاتتون رو بفرستید. اما تلفن هامون هم 329-10551 و 329-10552 با کد شهر قم 025 میتونید ارتباط برقرار بکنید و سوالاتتون هرچی هم توضیح داشته باشه برسونید به همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
گفتن که ازدواج با دختردایی و کلن آیا ازدواج فامیلی تأثیری بر ژنتیک فرزند دارد یا نه؟
احتمال بروز بیماری های ژنتیکی توی ازدواج های فامیلی افزایش پیدا میکنه به یه شرط. بله. که در ژن‌های اون خانواده ما اصطلاحا میگیم ژن‌های معیوب وجود داشته باشه، یعنی درست. بیماری‌هایی که بر اساس ژن منتقل میشن، بیماری‌های مثل تالاسمی، دیابت، این جور مشکلات ممکنه. اما دقت بفرمایید، گفتیم اگر ژن‌های معیوب وجود داشته باشه این اتفاق افتاده.
الان دیگه علم پیشرفت کرده. بله. آزمایش بله. و چکاپ و اینا.
آیا ما توصیه نمی‌کنیم ازدواج‌های فامیلی رو؟ نه، این مسئله نیست. آزمایش و مشاوره ژنتیک و بررسی سوابق خانوادگی میتونه به شما کمک کنه که چنین ازدواجی رو قبول کنید یا نه.
سپاسگزارم از شما استاد یوسف زاده عزیز. حالا یکم فکر میکنم که ارتباط داشت با بحث ژنتیک و پزشکی، اما چون سوال فرستاده بودن برای پرسمان خانواده، ما بر خودمون لازم
مرتبط با ازدواج بود دیگه.
بله بله، بر خودمون لازم میدونستیم که حتما این رو پاسخ بدیم. گفتن که من 2 پسر دارم، به سن تکلیف رسیدن ولی نماز نمیخونن، به حرف من هم گوش نمیکنن، چطوری راهنماییشون کنم؟
یک چالشیه که برای والدینی که دغدغه‌های مذهبی دارن خیلی نگران کننده است و آزارنده است. معمولا پدر مادری که چنین شرایطی رو تجربه میکنن ذهنشون خیلی درگیر میشه. بعضی وقتا احساس ناامیدی میکنن، احساس اینکه ما نتونستیم خوب تربیت کنیم، احساس اینکه وای فرزندانم نسلم از دست رفتن. دقت بفرمایید، این مستقیماً ربطی به تربیت والدین ندارد که فقط فکر کنیم اخلاقها، ویژگیها، پایبندها و چالشهای مربوط به فرزندانمون مستقیم به پدر مادرش ربط داره. نه، لزوماً این نیست. ممکن است کسی کاملاً درست و کامل و سالم نقش والدینیش رو ایفا کرده باشد ولی فرزندش دچار چالش‌های دیگر شود. نمونه تاریخیش پسر حضرت نوح علیه السلام.
بله بله.
نمیتونیم بگیم که پیغمبر خدا در نقش والدینیش کم گذاشته، که در نقش والدگریش کم نذاشته،
ولی تا لحظه آخر پدریشو
کرد. احسن. پس از همین قاعده استفاده میکنیم، میگیم که اولین است برای اینکه بچه هامونو دعوت کنیم به الگوهای رفتاری چه دینی چه اخلاقی، ما به حفظ ارتباط نیاز داریم. این احساسات منفی رو باید مواظب باشیم رابطه ما با فرزندان ما رو خراب نکنه. ما برای ایجاد تغییر مثبت باید صبور باشیم. قرص نیست، مسکن نیست. همینجا من یه راهکاری بگم، شما برید قرص رو بدید بچه‌تون، فردا نماز خون باشه. نه، یه صبوری میخواد، حفظ ارتباط میخواد. دو، چیکار کنیم؟ تشویق به فهم و انتخاب کنید. بچه‌هاتون رو، نسل امروزی رو باید تشویق به فهمیدن کرد، تشویق به انتخاب کرد. به فهم مطالعه کن. اگر نمیخوانی انتخاب کن با دلیل نخواندن رو، اگر میخوانی انتخاب کن با دلیل خواندن رو. یعنی بندازیدش تو چرخه مطالعه و کشف و رسیدن. ما از دینمون اونقدر خیالمون راحته، میگیم کسی واقعا صادقانه آره. بره دنبالش میرسه.
الان من یه سوال برام پیش اومد، این که گفتین بندازیمش تو چرخه چالش و کشف کردن، باید با تومعنینه احترام آره، و آرامش آره، و امنیت
اینطوری فرزند من شما باید انتخاب کنیم.
یعنی در هر صورت بگیم این بچه ماست آره، یعنی آره، که بگیم آره، اگه نماز نخونی
ارتباط روی سر جاشه. آها. اصلا قطع ارتباط نداریم. لحظه آخر به فرزند مشرکش گفت یا بنیه.
بله.
یعنی اون ارتباط سر جاشه. آها. دینش، خودش، عاقبتش. ما بعضی وقتا، من خیلی با پدر مادرها این چالش رو پیدا میکنم آقای داراوی، بهشون خب. توضیح میدم بابا ما پدر مادر اوییم، خدای او نیستیم. آها. او خدای خودش رو داره، عاقبت خودش رو داره، خدا به او اختیار داده. ما نقش والد در هر صورت، من پدر و مادرشم، مشرک عالمم بشه من پدر و مادرشم.
دقیقاً.
نقش پدر مادر اینجا. ولی از این رفتار ناراضیم.
آها.
از این رفتارت ناراضیم.
اجازه بدید من اینجوری مطرحش بکنم ببینم من درست برام جا افتاده یا نه. یعنی نباید بذاریم مثلا چادر یا نماز یا اعتقاد بین عاطفه من و پدر و مادرم قرار بگیره.
آره، اون یعنی... احساسای منفی رو مدیریت آها. کنیم، دو تا زمینه رو از هم جدا کنیم.
درست.
من پدرتم، مادرتم، نگرانتم، دلسوزتم، دوستت دارم. پیغمبر میگفت انی لکم ناصحون امین، من شما رو دوست دارم، امانت دارم. آره. ولی این رفتارت منو اذیت میکنه، رابطم سرجاشه. اون رفتار رو توصیه میکنم برو پیدا کن، برو مطالعه کن. یکی از کارهای خیلی خوبی که جواب میده، این راهکارم بگم، راهکارهای دیگه هم هست ولی چون میخوایم کوتاه جواب بدیم به همین میزان اکتفا میکنم، پیشنهاد مشاوره مذهبی بهشون بدید. گاهی نوجوانا علل خصوص گفتن تازه به تکلیف رسیده، حرفو از یه نفری غیر از والدینشون بشنون بیشتر میپذیرن.
بسیار عالی.
این یه راهکار خوبیه که علمای قدیم هم تو سیره هاشون داشتن. خودش عالم بود ولی فرزندشو میبرد پیش یه عالم دیگه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. همچنان با استاد رضا یوسف زاده هستیم و قرار هست به سوالات شما پاسخ بدیم. لطفاً 3553 رو فراموش نفرمایید که سوالاتتون رو برای ما ارسال بکنید.
پرسمان 329-10-551 با پیش شماره 025.
خب بریم سراغ سوالی که برامون فرستادند، اما این دفعه عجیب و برعکس. استاد عزیز گفتن که من یک پسر دارم که 5 ساله با من حرف نمیزنه. اصلا یه چیز عجیب غریبه، چی کار باید بکنم که با هم حرف بزنن؟ البته نگفتن که پدرشون هستن یا مادرشون، اما چیز عجیبیه، مگه همچین چیزی داریم؟
آره. این پدر و مادر چه تجربه تلخی دارن. برای این که ما یه راهنمایی کنم به این مادر یا پدر گرانقدر، ببینید در گام اول چون سوال خیلی مبهم و کلیه، آره، این آقا پسر متأهله یا مجرده، چی شده 5 سال قطع ارتباط کرده، توی خونه زندگی میکنن یا نه، اینا چون مبهمه
کلی سوال میشه، آره، از این سوال در آره. آره.
من فقط کلی، چون سوال کلیه کلی جواب بدم. این مادر یا پدر گرامی اول باید دلایل این حرف نزدن رو پیدا کنه. دلایل مختلفی میتونه باشه، حتی اون چیزی که شما فکر میکنی هم شاید نباشه. بعضی وقتا ما فکر میکنیم به این دلیل، بعدن معلوم میشه نه بابا این اصلا مسئلهش این نبود، چیز دیگه ای بود. دلایل میتونه چی باشه؟ تجربه های منفی که در ارتباط با والدینش داشته، احساس عدم درک شدن، یعنی میبینه درک نمیشم، خب حرفی هم ندارم باهاتون بزنم، به خاطر این حرف نمیزنم. یا مشکلات تو تعارض‌های قبلی، سر یه اتفاقی، سر یه دلخوری شدیدی، یا اینکه از رفتار یا تصمیمات شما آزرده شده.
آها.
یا یه مورد پنجمی هم وجود داره چون کلیه هم